پویا تو اون دهه هفتادی اینجا داریم خیلی زحمت میکشه. پویا رضایی هماهنگی برنامه، با تشکر کنم ازش، از همه همکاران در تهیه و تولید این برنامه، محمد بخشش عزیز تهیه کننده و خانم شیما شیرازی که زحمت نشست ها با ایشونه، و دوستانمون در واحد فنی که کلی تلاش میکنن. خداحافظ دیگه تا فردا که انشالله به موقع برسیم و بتونیم یک شب داغ دیگه در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو در کنار هم سپری کنیم. خانم شاه حسینی اومدن ولی زمان ما تمام شد. آره انشالله فردا بتونیم باهاشون گفتگو داشته باشیم. متشکرم مردم عزیز و خداحافظ.
ساعت 20 صدای ما را از پخش رادیو نمایش میشنوید. ازتون دعوت میکنم دومین قسمت از سالهای گم شده رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
سالهای گم شده، نوشته زهرا دلیری، سردبیر فاطمه دلیری.
امیرعلی که در تظاهرات زخمی شده به بیمارستان اعزام میشه و توسط یاشار و مهتاب مورد عمل جراحی قرار میگیره. امیرعلی از مرگ نجات پیدا میکنه اما مامورها برای بردن اون به بیمارستان هجوم میارن.
بازیگران به ترتیب اجرا: مهرخ افضلی، احمد گنجی، بهرام سروری نژاد، علی اصغر دریایی.
یاشار مانع از بردن امیرعلی میشه و با کمک مهتاب اون رو از بیمارستان خارج میکنن.
کارگردان فریدون مهرابی، گوینده مینو جبارزاده، افکتور نرگس موسافور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
مهتاب برای مراقبت بیشتر اون رو به منزل خودشون میبره ولی با مخالفت پدرش هوشنگ مواجه میشه. با اصرار مهتاب هوشنگ به ناچار با موندن امیرعلی توی خونش موافقت میکنه. حالا به دومین قسمت از این نمایش توجه کنید.
شما اینجا این؟ رفتم به امیرعلی سر بزنم دیدم نیستین. حد زدم که باید اینجا باشیم. بفرمایید، براتون چای آوردم.
ممنون، خیلی بهش احتیاج داشتم. راستش دیدم حالا امیرعلی خوبه، اومدم جایی که سخفی بالای سرم نباشه.
که چی بشه؟
یه احساس آزادی کنم. میدونید از این که باید صبح تا شب توی اتاقهای دربسته باشم خسته میشم و دلم میگیره. آخره شب از خونه بیرون میام و کارم اینه که به آسمون نگاه کنم و از این زمین تا میتونم جدا بشم.
وقتی به آسمون نگاه میکنین احساس آزادی میکنین؟
نمیدونم چرا ولی دقیقا احساسم همینه.
خب اگه اجازه بدین منم تو این احساسی که دارین سهیم بشم.
این احساس چیزی نیست که بتونی از من بگیری یا با من شریک بشی. این خود شما هستین که باید حس آزادی و جدا شدن از زمین رو تجربه کنید و به دستش بیارید.
که اینطور. بفرمین کمی چایی که بخورین از همه این احساساتی که برای خودتون ساختین جدا میشین. وقت مثل من زمینی میشین و در نتیجه من راحت تر میتونم حرفمو با شما بزنم.
دارین طعنه میزنی؟ باشه به زمین برگشتم. خواهش میکنم حالا راحت تر حرف بزن.
اگه به زمین برگشین یه نگاهی به حال و وضع خودتون بندازین. بهتر نیست مثل من به زندگیتون سر و سامونی بدین و به فکر ازدواج باشین؟
که اینطور شما به نظرتون سر و سامون گرفتین؟
خب بله، تا چند روز دیگه با کامیاب از اینجا میریم.
میری؟ کجا میری؟
کانادا. قراره اونجا اقامت بگیریم و من به کار خودم مشغول بشم و کامیابم به تجارتش برسه.
من که یادم نمیاد به مراسم عقد کنون یا عروسیتون دعوت شده باشم. نکنه که قراره اونجا؟
خب من هنوز تصمیم خودمو نگرفتم، یعنی در مورد رفتن به کانادا و موندن تردید دارم. کامیاب و پدرم منتظر تصمیم من هستن. اما مطمئن باشین به محض اینکه تردیدمو کنار بذارم کارت دعوت خدمتتون میفرستم.
خب شما چرا تصمیم نمیگیرین؟ فکر نمی کنی کمی دیر شده باشه؟ الان باید 32 سالی داشته باشین. اینطور نیست خانم دکتر؟
30 سال؟ این شما این که 35 هم گذروندین و باید کم کم به فکر پیری و از کار افتادگیتون باشین آقای دکتر.
من که همچین احساسی ندارم. هنوزم احساس میکنم که 25 سالم و تو دانشگاه هستم. میدونید شما برام خاطرات اون موقع رو زنده میکنید. خانم مهتاب افضلی، دانشجوی شیطون و سرکش کلاس که با همه چی مخالف بود، حتی با خودش. مهتاب افضلی زودرنج و از خود متشکر.
بله بله، منم همین احساس رو دارم. شما هم خاطرات اون موقع رو برام زنده میکنید. آقای یاشار سعادت حساس و باهوش، خودگیر و تودار.
الان چی؟ الان هم همینطور دربارم فکر میکنید؟
خب معلومه، مگه به خاطر همین خودگیریتون نیست که به هر دختری پیشنهاد ازدواج میدین قبول نمیکنه؟
شما اشتباه میکنید، چون من تا حالا به کسی پیشنهاد ازدواج ندادم.
اگرم اینطور باشه که میگین، بسیار هوشمندانه عمل کردین، چون شکست رو تجربه نکردین.
همون مهتاب افضلی هستیم که بودی. پس کی میخوای یه تغییر اساسی تو خودتون ایجاد کنی؟
تغییر؟
بله، تا کی میخوای همینی که هستین باشی؟ هیچ به این مسئله فکر کردین که اگه تغییری تو وجودتون پیدا نشه و یک نواخ بمونید از خودتون خسته میشین؟
دکتر اجازه بدین باید خدمتون عرض کنم که من هیچ از خودم خسته نشدم، چون به فکر تشکیل زندگی جدید هستم. فکر میکنم این وضعیت دقیقاً برای خود شما هم پیش اومده. جناب علی احساس تنهایی و رکودی بهتون دست داده که اگه یکم از خودخواهیاتون کم کنین، مطمئن باشین این تغییر تو زندگی شما هم پیش بیاد. آقا
بس، تغییر مفهومش تو ذهن شما فقط همینه.
یعنی میخواییم بگین ازدواج برای شما تغییر نیست؟
چرا، تغییر هست.
خب
و قسمت اعظم این تغییر بستگی به انتخابی که میکنیمه. اما منظور من از تغییر اینجور تغییرها نیست. هرچند ممکنه ازدواج کردن شروع این تغییری باشه که من دارم ازش حرف میزنم.
من نمیفهمم شما از چی دارین حرف میزنین. ما جز این چی میتونیم باشیم؟ بیشتر وقتمون رو تو روز برای مردم و مریضایی که بهمون مراجعه میکنن میذاریم و کمی از وقتمون هم برای مطالعه صرف میکنیم. دیگه فرصت ایجاد چه تغییری تو زندگیمون میتونیم داشته باشیم؟
میتونیم تو همین وقتایی که صرف میکنیم از تکرار بیرون بیاییم. میتونیم طوری دیگه ببینیم و فکر کنیم. میتونیم به اتفاقایی که داره دور برامون میفته دقت کنیم. میتونیم اینی نباشیم که هستیم. بله میشه تغییر کرد. میشه با همین مردمی که حرفشو میزنید همراه شد و تو تغییر بزرگی دارن به وجود میارن سهیم شد.
دیگه چی کار میشه کرد دکتر؟ مگه برای نجات یکی از همین مردم خودمونو به خطر ننداختیم؟
بله این شروع خوبیه. ما باید بهش بیشتر فکر کنیم. راستش من اصلا تصور نمیکردم که شما برای امیرعلی همچین کاری رو انجام بدید.
گفتم که برای چی این کارو کردم. من نمیتونستم شاهد این باشم امیرعلیو که به سختی از مرگ نجات داده بودیم دوباره به دام مرگ بیفته.
البته شما ناخواسته درگیر این ماجرا شدیم، اما هیچ فکر کردیم که میتونیم با هم این راهو ادامه بدیم، به عنوان یه شروع قبولش کنیم، شروعی برای همراه شدن با مردم.
شروع چی؟ شما دارین از چی حرف میزنین؟ این شروع با خواسته های من خیلی فاصله داره دکتر. من نمیتونم اونی که شما میگین باشم و مثل شما هیجان زده عمل کنم و هیچ احساس خستگی هم نکنم. من روز سختی پشت سر گذاشتم و خیلی هم خستم. باید برم استراحت کنم تا فردا صبح بتونم سر شیفتم حاضر بشم. پس شب بخیر. تا فردا صبح امیرعلی مرادیانو به شما میسپارم.
بله منو ببخشید، شما باید استراحت کنید. من هیچ به فکر شما نبودم. باشه بعدن در مورد حرف میزنیم. اجازه بدیم من مسئله توی رو به آشپزخونه میبرم.
لطف میکنین. یعنی چی؟ ما که منتظر کسی نبودیم.
چیزی نیست، نگران نباشید. من در ماست میکنم. اگه مامورا بودن مسئولیت تمام اتفاقایی رو که افتاده به عهده میگیرم. شما نگران
نباشید. نه اجازه بدیم منم همراهتون میام. اگه مامورا بودن شاید بتونیم ردشون کنیم برن تا امیرعلی از اینجا دور کنیم. فقط امیدوارم که پدرم بیدار نشده باشه. اومدم، چون امکان داره کاری که در مورد شما انجام داد دوباره تکرار کنه و اوضاع رو به هم بریزه. کیه؟
در باز کن مرتا. معلومه چی کار
می‌کنی؟ خدای من، نگرانیمون بی جهت بود دکتر، این کامیابه.
پس بالاخره ما داریم موفق به زیارت آقا داماد آینده این خونه میشیم.
سلام مهتا جان.
سلام.
چرا هرچی زنگ زدم گوشی بر نداشتی؟ اینجا چه خبره؟ این آقا کی هستن؟
نگران نباش، بیا بیا تا همه چی برات تعریف کنم. بیا تو. بیا. ایشون همون دکتر همکارم هستن که تعریفشو برات کرده بودم، دکتر سعادت.
سلام، از دیدنتون خوشحالم.
سلام. ببینم مشکلی پیش اومده؟ دایی جانم طوری شده که شما اینجا تشریف آوردین؟
نه نگران نباشین، ایشون حالشون خوبه.
جریان چیز دیگه است. بیا بشین تو برات تعریف کنم.
ببخشید من تنها تو میذارم.
مهتاب نمیخوای بگی چه خبر شده؟ چرا از دایی هوشنگ خبری نیست؟
نگران نباش، از بس که خسته بود خوابش برد.
برای چی خسته بود؟ مگه چی شده بود؟
آه چقدر تو عجولی پسر، یه کمی صبر کن. بشین اینجا تو برات همه چی تعریف کنم. بشین.
این بساط چای چیه که رو نیمکت جا مونده؟
من و یاشار خوردیم.
یاشار؟
منظورم همین دکتر سعادته. خب ما از دوران دانشگاه همدیگه رو میشناسیم. من چند بار در موردش باهات حرف زدم و این طبیعیه که خب
این برای تو میتونه طبیعی باشه، نه برای من. اولین باره که اسمشو اینطوری به زبون میاری.
تو که نمیخوای بگی حسادت بیجاد شکوفه نشده به گل نشسته.
خب تو جای من بودی این موقع شب با این مهتابی که همه جای حیاتو گرفته و این بساط پذیرایی و این جای دنج روی نیمکت، حسادتت گل نمیکرد؟
نه، این حسادت بدون اینکه بدونی چی شده احمقانه به نظر میرسه.
تو به احساس من میگی احمقانه؟
کامیاب.
نمیفهمم تو چطور تونستی با این آقای دکتر که من هیچ شناختی روش ندارم روی نیمکت کنار باغچه‌ای که نور مهتاب روشنش کرده بشینی و برای خودت چای میل کنی و تلفن خونه رو بی جواب بذاری تا منو نگران خودت بکنی؟ دایی جانم هم که ماشاءالله به هیچ خوابی که سراغش بیاد نه نمیگه.
کامیاب تو چی داری میگی؟ بی جهت داره خیلی از حد خودت سبقت میگیری. فرصت اینم به من نمیدی که بهت بگم چی شده تو در جریان قرار بگیری. بعد به حسادتت اجازه بدی که گل کنه و چرت و پرت بگه.
خیلی خوب بفرمایی خانم دکتر، گوشم با شماست.
ببین قربونه، جریان اینه که من و دکتر سعادت امروز یه پسر جوان به اسم امیر علی مرادیانو از اتاق عمل بیمارستان دزدیدیم و به اینجا آوردیم.
شما چی کار کردی؟ بیمار اتاق عمل رو دزدیدی؟
آره، دقیقاً این کاریه که ما انجام دادیم. بعد از عملی که روش انجام دادیم، مامورا ریخته بودن بیمارستان امیرعلی رو با خودشون ببرن. اما خب ما این فرصت رو بهشون ندادیم.
باورم نمیشه که تو همچین کاری کرده باشی. من تو نه تو داری سر به سرم میذاری مگه نه؟
نه، من خودم دقیقاً همچین پیشنهادی به دکتر سعادت دادم و اونم قبول کرد. برای جا به جایی و رسوندنش به خونم کلی کمکم کرد. همین.
بله میدونم چرا، لابد این دکتر از اوناست.
میشه بگی دکتر سعادت از کیاست؟
از اونایی که خوشی زده زیر دلشون و با شعارهای انقلابیشون میخوان مردم رو فریب بدن.
کامیاب تو چی میگی؟ دکتر سعادت همیشه با مردم و به فکر اوناست. میدونی برای درمان و ویزیت همین مردمی که ازشون حرف میزنی تا کجاها که نمیره؟ اون تا دورترین روستاها سفر میکنه و مریضایی رو که توان مالی ندارن به بیمارستان میاره تا با خرج و مخارج خودش بستری و معالجهشون کنه. اون چطوری میتونه مردم فریب باشه؟
اینطور که میبینم تو خیلی بیشتر از یه همکار دربارش میدونی.
وقتی میگم داری چرت و پرت میگی نگو نه. این چیزایی که دربارش بهت گفتم همه همکارای تو بیمارستان میدونن. از آقا یوسف گرفته تا رئیس بیمارستان همگی خبر دارن کامیاب.
اما من حالا دارم این حرفا رو از تو میشنوم. قبلنا در موردش اینطوری حرف نمیزدم.
تو دیگه داری حوصله‌مو سر میبری. بیشتر از این نمیتونم بوی عطر گل حسادتتو تحمل کنم که بی جهت و بی موقع یاد بیرون. کامیاب میدونستم که حسودی، اما نه تو این حد. ببین اصلا برو تو اتاق مهمونی خودت امیر علی رو ببین که اونجا بستری شده. اون وقت میتونی منطقی فکر کنی و دیگه خوب تصمیم بگیری. ها موافقی؟
بله همین کارو میکنم.
کجا آقا کامیاب؟
باید برم به دایی هوشنگ سر بزنم. با شرایطی که به وجود اومده براش نگرانم.
بله بفرمایید، نگرانی شما رو درک میکنم، اما باید خدمتتون عرض کنم که جای نگرانی نیست، ایشون دارن استراحت میکنن. ببخشید خانم دکتر، من میدونستم دارین کامیابو در جریان کاری که انجام دادیم میذارین، اما اینطور که پیداست کامیاب از وضعیتی که پیش اومده راضی نیست.
هی کاش فقط همین بود. هیچ باورم نمیشه که اون میتونه تا این حد حسود باشه.
حسود؟ اون به چی حسادت میکنه؟
به وجود شما تو این خونه.
برای چی؟ خب بهش توضیح بدهی که من به خاطر وضعیت امیرعلی اینجا هستم.
اینو بهش گفتم، ولی متاسفانه الان کامیاب تو وضعیتی نیست که هیچ توضیحی و بپذیره و منطقی فکر کنه.
میشه بپرسم که اون به چی فکر میکنه؟
احمقانه است. اون فکر میکنه که شما به خاطر منی که اینجا هستی.
واقعا که احمقانه است. اونم شما و من خانم دکتر. کامیاب پیش خودش چی خیال کرده؟
نمیدونم. اون درک نمیکنه که فرق من و شما مثل زمین و آسمونه. ببینیم دکتر یاشار سعادت، مطمئنم اگه همکارم نبودیم هیچ کدوم حاضر نمیشدیم حتی یه لحظه هم دیگه رو تحمل کنیم.
حالا به نظرتون میمون کی میتونه آسمون باشه کی زمین خانم؟
بس کنیم تو رو خدا، تو این موقعیت وقت تنه زدن پیدا کردین؟ خب شما هم زمین باش هم آسمون. من موندم که کامیاب چطوری تونسته همچین فکری کنه. مسخره نیست؟
نه چرا باید مسخره باشه؟ اینا همه پیامدهای عاشقی خانم دکتر که دیر یا زود سراغ شما هم میاد.
نه خیر، ممکن نیست همچین رفتاریو در پیش بگیرن.
مطمئن نباشید، باید موقعیتش پیش بیاد تا عکس العمل خودتون رو ببینید. من بهتون توصیه میکنم کمی کوتاه بیان و به کامیاب حق بدین. یه چیزی رو من نمیتونم درک کنم.
چیو؟
اینکه چطور ممکنه کامیاب نسبت به من احساس حسادت داشته باشه؟
نمیدونم، اما اگه من جای کامیاب بودم با دیدن شما محال بود که همچین احساس احمقانه‌ای بهم دست بده.
من میرم پیش امیرعلی تا ببینم حرف حساب این پسر جوان چی بوده که طرف مقابل طاقت شنیدنشو نداشت و اینطوری خواست اسبا بندازتش.
منم باید با کامیاب حرف بزنم، نمیتونم با این اوضاعی که درست شده بخوابم. نه نمیتونم بخوابم.
بهتون قول میدم از بس که خسته این تا چشماتون روی هم بذارین دیگه تو این دنیا نباشین و از شر من و کامیابم خلاص بشین.
امیدوارم.
نمیتونه حقیقت داشته باشه. این مهتابه که برای بدرقی آقای دکتر تا پشت در حیات خونه هم باش رفته. پس اون حرفایی که دیشب از دوچار سوء تفاهم شدن در مورد دکتر سعادت میگفت چی بود؟ خوب نگاش کن کامیا، باورت میشه که این مهتاب دیشبه باشه؟ داره با حرف زدنش مانع رفتن آقای دکتر میشه، انگار اصلا نمیخواد که آقای دکتر پاشو از خونه بیرون بذاره. نمیدونم چرا مهتاب آماده رفتن نشده. دیشب میگفت صبح زود باید بیمارستان باشه، اما حالا یاشار سعادت داره زحمت رو کم میکنه. تو چه ابلهی که با دیدن اون پسرک قانع شدی و کوتاه اومدی کامیاب؟ لعنتی، بذار برو دیگه، چی میخوای تو مسخره؟ برو.
اینجا چه خبره؟ از کنار پنجره تکون نخور.
دایی جان تیراندازی نکن.
دایی جان توی از پشت سر نشناختمت. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا همه حواست به حیات خونه بود؟
طوری نیست، شما آروم باشید. لوله اون تفنگم که به طرف من نشونه گرفتین کنار بکشین لطفا.
نترس دایی جان، نترس، من حواسم هستم. خب بگو ببینم تو اینجا چی کار میکنی دایی؟
راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم. خود شما که در جریان قضیه این امیرعلی هستین.
چیه؟ نکنه اومدن سراغ مهتاب؟
نه سب کنید دایی جان.
به روح مریم قسم میخورم که بهشون امان ندم، ممکن نیست بذارم دستشون به مهتاب برسه. ایای مزدور، همه شما به درک میفرستم، اینو مطمئن.
صبر کنید دایی جان، جریان اونطور که شما تصور میکنید نیست. صبر کنید،
به من دروغ نگو کامیاب.
نه دایی جان، دروغی در کار نیست.
نیست؟ خب پس ممکنه بگی جریان چیه و تو این موقع صبح اینجا چه کار میکنی؟
خب من دیشب هرچی به خونه زنگ زدم کسی جوابمو نداد. برای همین نگران شدم و اینجا اومدم. وقت مهتاب گفت که امیرعلی رو آوردن اینجا.
که اینطور خیالم راحت شده.
دایی جان خیالتون از چی راحت شده؟ از کاری که مهتاب کرده؟ یا از افتضاحی که با دکتر سعادت پیش آورده؟
خیالم از اون جهت راحت نیست. میدونی دایی جان، من خیلی نگران مهتاب هستم.
خب منم همینطور. اون نمیدونه داره چی کار میکنه. به نظرم باعث همه این دردسران فقط دکتر سعادته. باید زودتر عذرشو از اومدن به این خونه بخواید.
تو همچین شرایطی که به وجود اومده این ممکن نیست. باید دکتر باشه تا بتونیم امیرعلی رو از این خونه بیرون بفرستیم. مشکل ما فعلا وجود امیرعلی تو این خونه است.
با وجود شما که نیازی به وجود دکتر سعادت نیست، شما میتونید یکی دو روز با مهتاب مراقب درمانش باشی، بعد ردش میکنیم تا از این خونه بره.
نه کامیاب جام، نه، خودت خوب میدونی که من دیگه با این سن و سال تواناییشو ندارم. چندین ساله که طبابت رو کنار گذاشتم. وضعیت امیرعلی هم یه وضعیت خاصه. لعنتی ها بدجوری قفسه سینه‌شو نشونه گرفتن. مگه ندیدیش؟ مهتاب اونو زیر دستگاه اکسیژن قرار داده.
چرا، دیدمش. اما این دلیل نمیشه که شما کوتاهی کنید و اجازه بدید این دکتر همینطوری واسه خودش توی این خونه رفت و آمد کنه و جلون بده. مطمئن باشین با این کارش جون شما و مهتاب رو به خطر میندازه دایی.
میدونم دایی جون، میدونم، ولی تو که مهتاب رو میشناسی، اون کوتاهی نیست. من باید خودم دست به کار بشم. وقتی دیگه نیازی به وجود دکتر سعادت نباشه، عذرش خود به خود خواسته میشه و مهتابم دیگه نمیتونه بهانه‌ای داشته باشه.
بله بله، شما باید سعی خودتو بکنید دایی جان. منم به محض اینکه حال این پسرک خوب شد از خونه ردش میکنم که بره.
باشه. خب دیگه حالا بیا بریم صبحونه بخوریم. تو صبحونه خوردی؟
نه، من از دیشب تو اتاق شما بودم اما نتونستم از خواب بیدارتون کنم. اینجا رو همین مبل راحتی شما خوابم.
بریم بریم که فکر میکنم خانم دکترم بیمارستان رفته باشه و احتمالاً آقای دکتر مراقب امیرعلی باشه. باید بهش نشون بدم که میتونم از پس مراقبت از امیرعلی بر بیام.
نه دایی جان، فکر میکنم مهتاب خونه است و دکتر سعادت از خونه بیرون رفته. البته اگه تونسته باشه دل بکنه و از این خونه بیرون بره.
تو مطمئنی کامیاب؟
بله، خودم از پنجره دیدمش که در حال رفتن بود.
عجیبه، مهتاب که امروز نوبت شیفت بیمارستانشه، چرا اون موندگار شده؟ بیا بیا بریم ببینیم چه خبر شده و چی پیش اومده که مهتاب رو موندگار کرده. بریم دایی جان.
بفرمایید.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گفته بودی که چرا من تا تماشای منی آنچنان مات که یک دم مجه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان مات که یک دم مجه بر هم نزنی. مجه بر هم نزنم، مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مجه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مجه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. خواهم و میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود. میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، عشق تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مجه بر هم نزنم، مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مجه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. دلله که به جز یاد تو گر هیچ کسم هست، ناشا تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود مجبور هم